باشه تهدید سرزمینی است و در واقع یک پارچگی است. همه دولت‌ها این وضع دارن. امروز آمریکا میتواند با یه همچین تهدید امروز ملموس مواجه باشه. حتی دو دولت چی میتونه 50 تا دولت بشه. یعنی شما وقتی میبینی کالیفرنیا اگه پرچم بلند کنه امکان داره تگزاس هم بخواد بلند کنه، جای دیگه هم همینجور. لذا چون همین الان هم این ایالات متحده تقریبا 50 تا کشورن کنار هم، برخی از این ایالت ها عضو کامنولث هستن، یعنی همون وضعیتی که استرالیا در برخورد با لندن داره، اینا هم همون ملاحظات مثلا دارن، قوانین خاص خودشون، ارزم بازور شما، دادگاه های خاص خودشون، همه بالقوه آمادگی یک سری مسائل رو دارن. یه نکته من حالا تو این برای که فراموش نشه عرض بکنم، ببینید امروز ما با دو تا روند در جهان مواجه هستیم، یکی بحث روند جهانی سازی، یکی بحث روند جهانی شدن. بنابراین با دو نوع رسانه هم مواجه هستیم، یه رسانه‌ای که مربوط به جهانی شدن هست، رسانه مردمی است، دیگری رسانه‌های رسمی و ساختاری است. این بحثی که شما در فراز قبل مطرح فرمودین ناظر بر رسانه‌های رسمی است و اگر قرار باشه اینجا سنجه‌ای وجود داشته باشه برای اینکه صحت و سقم رو تعیین بکنه، این رسانه‌های مردمی است که اذعان دارد به اینکه این دقیقاً یا بر اساس یافته‌های جامعه در واقع مربوط تایید میشه یا نمیشه.
بله.
این الان در تعارضه، یعنی اگر رسانه‌های مردمی دارن این جنبش رو به عنوان یک جنبش، یک حرکت طبیعی و به حق ارزیابی میکنن که مطالبات زمین ماندهشون رو از معبد و باشندگان اون دارن طلب میکنن، طرف مقابل هنوز داره بحث چی میکنه، هر جریان مخالف با ساختار رو انگ تروریسم میزنه، چه در محیط داخل چه در محیط بیرون. برای همین که میاد ایران رو میگه تروریسته، چون در تعارض مطالبات و منافعش با منافع ساختار. ولی اونجایی که عربستان داره سرکوب میکنه مردم یمن و حوثی ها رو میشه مؤیدش، ولی اونی که داره مقاومت میکنه مثل فلسطین، مثل مردم یمن، اینا رو میگه اینا تروریستن.
یعنی معیارهای دوگانه.
احسن تو این دوگانگی در معیارها، در اسنجه ها، در ارزیابی ها، در هنجارها امروز بیش از پیش داره این دوتا طیف رو در مقابل هم قرار میده. جریان جهانی سازی به دست قدرت های مطرح در رأسش امریکا و جریان جهانی شدن که جریان فراگیر جهانی هستش. درسته. که ما با این دوتا جریان مواجهیم.
خوبه همینجا این سوالم از شما بپرسم، شاید این رفتار امریکایی ها 20 سال پیش آثاری داشت و تأثیراتی، اما امروز شاید جامعه جهانی اینقدر مثل قبل نپذیره از امریکایی هایی که دچار این مشکلاتن.
ببین بخشی از جهان نمیپذیره، اما ما فراموش نکنیم اتفاقاتی که در داخل ایالات متحده داره میفته به دلیل حضور جهانی و نقش جهانی ایالات متحده ساحش فرای ایالات متحده است. امروز بخش های مرتبط با ایالات متحده مثل اروپا، مثل ژاپن، مثل کره، مثل کانون های سرمایه‌داری، اونها هم در چنین حیرتی هستن. اگر زلزله‌ای که داره در واشنگتن اتفاق میفته قطعا پس لرزه هاش تا توکیو و سئول و جای و استرالیا و جای دیگه هم خواهد افتاد.
شما میگید رخ داده این زلزله
و این شروع شده، تا بخواد این سونامی برسه در یه نقطه شروع میشه، نقطه نهایی سونامی رو از استرالیا شروع شده، یه دفعه در جزایر یه بالی در اندونزی میبینن 12 سونامی اومد به سمتشون.
خیلی ممنون آقای دکتر زهروند. من میخوام از آقای ابوالفتح همین رو بپرسم که اگه این زلزله رخ داده که شما میفرمایید که اتفاق افتاده و تبعاتی خواهد داشت، آقای ابوالفتح به ما بگن که بنابراین اگه از یک افق بالاتر نگاه کنیم به ساخت بندی های قدرت در جهان، امریکایی ها دارن به چه سمتی آقای دکتر حرکت میکنن؟
ببینید در مورد آینده ایالات متحده تو عرصه بین الملل خب بحث زیادی هست. گروهی معتقد هستن که ایالات متحده همچنان قدرت اول جهان هست و باقی خواهد موند. امریکا قدرت خود ترمیمی رو داره، عناصر اصلی ابرقدرتی رو داره به لحاظ ارتش، سیاست، فرهنگ، زبانی، و میتونه این بحران ها رو پشت سر بذاره. نمونه هایی هم میارن که مثلا بحران 1929 امریکایی پشت سر گذاشتن، 11 سپتامبر رو پشت سر گذاشتن، جنگ سرد رو پشت سر گذاشتن، این مصداق هایی هم براش میارن. یه دیدگاه همین هستش که ایالات متحده امریکا رو به ضعف گذاشته، حالا از تعابیری مثل افول ازش یاد میکنن، و اینم به این معنی نیستش که مثلا یک شب ما شاهد باشیم که امریکا سقوط میکنه و ما مثلا فرض کنیم یه سال دیگه، پنج سال دیگه مثلا با دنیای پس از امریکا مواجه بشه. این گروه از افراد که معتقد به افول امریکا هستن یا کاهش قدرت امریکا هستن به دو فاکتور اشاره میکنه. یکی ضعف های داخلی در ایالات متحده امریکا، همین گرفتاری ها، کسری بودجه، مشکلات اقتصادی، فقدان انسجام ملی و اون التهاباتی که در سطح جامعه وجود داره، و نکته بعدیش هم اینه که در سطح بین المللی داره اتفاقاتی میفته، قدرت‌هایی دارن ظهور پیدا میکنن، چین، روسیه است در غرب آسیا، کشورهای منطقه، قدرت‌های منطقه‌ای دارن ظهور پیدا میکنن، عناصر غیر دولتی هستن، بازیگران غیر دولتی هستن که اینها هم باعث میشه که فرسوده بشه قدرت ایالات متحده امریکا. اون چیزی که به نظر میرسه اینه که میشه هر دو وجه رو در نظر گرفت، یعنی از یک طرف ما نباید دوچار این گونه باور بشیم که قدرت امریکا قدرت مطلقه و خدشه بهش وارد نمیشه و امریکایی ها میتونن همه مشکلات رو پشت سر بزنن، چون به هر حال با هر سنجش و متری و شاغولی بخوایم ببینیم ایالات متحده 2020 ضعیفتر از ایالات متحده 1960 1950 است. اما در این حال نباید دچار اون افراط هم بشیم که تصور بکنیم که انقریب در آستانه نابودی قدرت ایالات متحده هستیم. با یک زمان یک شیب ملایم ممکنه شاهد این
کاهش
باشیم. شما میگید
که به سمت ضعف رفتن شروع شده، ولی خب این ممکنه خیلی سریع رخ نده و شاید دهه ها طول بکشه. از آقای زهروند هم این رو میپرسم در ادامه که شما هم تحلیلتون رو بگید. خانم عبدالوند، سوال پیامکی هم داریم که شما بفرمایید. که
اصلا مخاطبی با شماره تماس 912-22-85 پرسیدن با سلام و تشکر از بحث مفید برنامه، اگه ممکنه بفرمایید که قانون آمریکا الان چه جوریه؟ مایک پنس میتونه که ترامپ رو برکنار کنه ولی کنگره باید استیزه ترامپ رو اعلام بکنه، این طوری هستش؟ میگن چجوری الان قانون در برابر ترامپ چجوری؟ اینطوری هم که ما شنیدیم که آقای پنس گفتن که ما قبول نمی کنم که آقای ترامپ کنار برن. آقای زهره، به نظر شما چی؟
دو تا فرایند رو اینا دارن، یکیش استفاده از متمم به 25 قانون اساسیه که خب به هر حال واسه آقای مایک پنس این رو در واقع روی دست بگیره. من طبق آخرین خبری که داشتم جمهوری خواه کلن با این نظر مخالفت کردن و جلوشو گرفتن. نکته بعدی این هستش که طرح استیضاح رو در کنگره بتونن به تصویب برسونن، اگر به تصویب برسه ارجاع میشه به سنا، در سنا عملا سنا تبدیل میشه به یه دادگاه و این ثبت سناتور تبدیل میشه به هیئت منصفه و در این وضعیت برای این 7-8 روز باقی مانده باید تصمیم بگیرن راجع به که آقای ترامپ باشد یا نباشد. اما نکته ای که باز در این وسط به نظر میرسه که دارن الان در درون ساختار روش بحث میکنن و شاید از این بگذرن، اون مسئله بحث بلند مدت هست، یعنی دارن میبینن که پیامدهای این اقدام در کوتاه مدت و میان مدت چه خواهد بود. آیا اگر ترامپ رو تو این 7 روز بتونم مدیریت کنم و کنار بگذارم بدون این فرایند، به نفع آینده دولت آقای بایدن و کلان آمریکا خواهد شد و این گسل‌های اجتماعی رو میتونه به نوعی خاموش بکنه، و یا اینکه میتواند فعال بکنه؟ درسته ترامپ میتونه بره کنار، فراموش نکنیم 74 میلیون رأی رو ایشون پشت سر خودش داره، کسی هستش که 80 میلیون فالوور دنبال کننده در توییتر داره، این در دنیا بی سابقه است. حالا اینو بستنش، به هر تقدیر این پدیدار یا خوب یا بد امروز داره درسته. مخاطب داره، این میتونه تاثیر داشته
باشه. یعنی میگید همه این موضوعات تحلیل خواهد شد؟
بله.
این دغدغه ها ایناست که
اینا الان اون فوریت هاییست که اون عقلانیت و اون دیپ استیت یا اون همون در معبد دارن روش فکر میکنن.
بله، خیلی هاش هم اولین باره که رخ داده و تا حالا باش مواجه نبودن.
موضوع استیضاح بی سابقه نیست. بله. در تاریخ دو سه بار اتفاق افتاده، اما این شکل خیلی دیگه.
خیلی ممنونم آقای زهروند. خانم عبدالوند، از شما متشکرم. یه فرصت کوتاه رو بگیریم و برگردیم به استودیو. میخواییم حالا بیایم سراغ بایدن و تعاملات و در واقع اون رفتاری که باید حالا ما خودمون در مقابل دولت بعدی امریکا داشته باشیم.
بحث روز.
سامانه پیامکی 30900. بحث روز چهار شنبه ها رادیو ایران.
ساعت 13:10 است. برنامه بحث روز رو میشنوید. با آقای دکتر زهره‌وند و آقای ابوالفتح داریم صحبت میکنیم. یه بخش کوتاه رو داریم، صحبت‌های هیلاری کلینتون هست، بشنویم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked.
یادمون باشه کسایی که امروز با اونا جنگیدیم خودمون دو سال پیش به وجود آوردیم. ما این کارو کردیم به خاطر اینکه با شوروی در جدال بودیم. اونا به افغانستان حمله کردن تا بر آسیا مسلط بشن. ما دست به کار شدیم. رئیس جمهور ریگان با کمک کنگره وقت گرفت بریم پاکستان و سازمان اطلاعات پاکستان رو آموزش بدیم و این مجاهدین رو استخدام کنیم. بریم از عربستان سعودی و سایر مناطق نیرو بیاریم. برند اسلام وهابی تا بتونیم شوروی رو شکست بدیم. خب اوکی، ما شوروی رو شکست دادیم، چند هزار میلیارد دلار هزینه کردیم، اما امروز میبینیم داریم با همونایی که پشتیبانی کردیم ازشون میجنگیم.
خیلی متشکرم. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. آقای دکتر خوشچشم، کارشناس مسائل سیاسی، روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
آقای دکتر، اخیراً پومپئو اومد اعلام کرد که یک ارتباطی بین ایران و القاعده وجود داره، ادعایی که همیشه مطرح میکنن و اینها، در حالی که خودشون مستنداتی وجود داره که اصلاً داعش رو به وجود آوردن و بسیاری از این گروه های تروریستی رو. به نظر شما علت طرح این موضوع در این ایام چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور واضح از 11 سپتامبر 2001 که اتفاقات برج‌های دوقلو در نیویورک افتاد، خب قانونی تصویب شد که بسیار هم بدنام بود و بدنام شد. در حقیقت محتوای این قانون اجازه میداد که رئیس جمهور در صورتی که تشخیص بده کشوری با یک گروه تروریستی به ویژه القاعده در ارتباطه، نیاز به مجوز گرفتن از کنگره برای شروع جنگ نداشته باشه، چون در غیر این صورت بایستی برای جنگ از کنگره مجوز بگیره. خب محتواهای دیگه هم داشت، از جمله اینکه اجازه میداد قانون پاتریوت یا قانون میهن پرستی اجازه میداد که شما اگر کلمه هایی مثل الله یا حزب الله و غیره رو به کار ببرید، به صورت اتوماتیک اینها ایمیل و تمام مشخصات بانکی شما رو زیر و رو کنن. و خب قرار هم بود که مثلا با حکم دادستانی این کار انجام بشه هم برای افراد مشخص، اما دولت آقای بوش این کار رو به صورت میلیونی بر روی همه انجام داد و بدون اینکه یک حکم مشخصی برای افراد مشخص بگیره، یعنی با یک حکم دادستانی روی کل میلیون ها نفر جمعیت این کار رو انجام میدادن و در اطلاعات شخصی مردم جستجو میکردن تمام اطلاعات. همینطور شکنجه که به قول خودشون تکنیک های ارتقا یافته در حقیقت اعتراف گیری است، به همراه سلول های سازمان سیا در خارج از آمریکا که بسیار بدنام هست و اینها اعلام نشدن هست. اینها همه مواردی است که در اون قانون بود. همونطور که عرض کردم یکی از اهدافش این بود که بدون اخذ مجوز بتونه رئیس جمهور دست به شروع جنگ بزنه. اینها از این اقدامات به این شکل، یعنی ارتباط دادن کشورها با القاعده، به عنوان یک تهدید استفاده میکنن تا این پیام رو بدن که دیگه نیازی به اخذ مجوز از کنگره هم نیست و در حقیقت ما دستمون بازه برای هر گونه اقدام. این اقدامات رو برای معتبرسازی تهدید انجام میدن. آقای ترامپ میدونه که خب چند روز دیگه هم باید بره و فرصتی نمانده که بخواد دست به هیچ گونه اقدامی بزنه. اینها زمینه ساز دولت بعدی آمریکاست برای اینکه بعد از اتفاقات پارسال در زمینه گلوبال هات، کشتی انگلیسی و عین الاسد که تهدید آمریکا بی اعتبار شد و جمهوری اسلامی ایران با دفاع سرسختانه ثابت کرد که تهدیدهای طرف آمریکایی تو خالیه، حالا به دنبال این هستند قبل از آمدن آقای بایدن برای اینکه تهدیدشون رو دوباره اعتبار ببخشن و فرمول استراتژی مهار ایران رو ترمیم کنند، نیازمندند به چنین اقداماتی. انبوه اقدامات متفاوت رو از جمله اقدامات اخیر در منطقه رو صورت دادن برای اینکه ما رو به این باور برسونن که تهدیدشون معتبره. اما همونطور که عرض کردم، ما پارسال در حیطه عمل ثابت کردیم با موشکباران عین الاسد، زدن گلوبال هاک و قضیه کشتی انگلیسی که تهدیدات اونها بی اعتباره. اینها همه زمینه ساز است برای چانه زنی آقای بایدن برای مذاکره که فشار بیاره روی ما تا محاسبات مقامات ما در زمان تصمیم گیری تفاوت کنه و مثلا به دنبال اجرای مصوبه اخیر مجلس نره، 20% رو غنی سازی نکنه و به قول عامه برای ترساندن بیشتر تا اینکه برای هدف خاص دیگه‌ای انجام شده.
خیلی ممنونم آقای دکتر، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم قربان شما. خدا
متشکرم از شما. با آقای دکتر خوششش صحبت کردیم. آقای زهره‌وند، شما نظرتون چیه با توجه به اینکه از روزهای آینده آمدن رئیس جمهور جدید امریکا میطلبه که ما به هر حال با یک دقتی مناسبات خودمون رو در محیط بین‌الملل تعریف کنیم، شما نظرتون چیه؟
البته این موضع آقای پومپو دیگه قابل توجه نیست، همونجوری که این دوست عزیزم نمیشه داشتن. من و خودم ارزیابی من هستش که این در روزهای پایانی، چون آقای پومپو از تعادل فکری خوبی برخوردار نیستش، سفارش آقای نتانیاهو که اونم یک دیوانه ای مثل آقای پومپئو هست داره در واقع عمل میشه برای اینکه بتوانند در واقع میراث گذاری کنن برای آقای بایدن.
بله آقای دکتر، اگه مشخصا در مورد برجام بخوایم صحبت کنیم، شما و آقای ابوالفتح بریم روی برجام ببینیم.
نمیشیم از بحث اول.
نه بحث اول که تقریبا فکر میکنم جنبندی این هست که مشکلات ساختاری در سیاست امریکا و دموکراسی که ادعا میشد و خیلی هم ساعت‌ها میشه در مورد صحبت، اما برسیم به بحث مصداقی
برجام هم بخواید. حالا ببینید، در این موضوع قبلی بس بنابراین تحولاتی که در امریکا داره انجام میشه، به نظر من بست و بحث و فحص راجع به این در واقع جای گفتگوی موسع داره.
بله.
چون به نوعی میگم اینها ابعاد تأثیرات جهانی دارن، ما هم به عنوان بخشی از جامعه جهانی میتوانیم متأثر بشیم
و در تصمیمات ما هم میتونه نقش داشته باشه.
یقینا ما بنابراین باید بدانیم این پدیداری که داره خودش رو تکمیل میکنه اتفاق میفته چگونه هستش. ضمن که من این رو هم فقط میخواستم اینو حتما لازم دید بگم که در گذشته سیستم ایالات متحده رو یک سیستم سایبرنتیک و یا خود ترهیمی میگفت، چیز میگفتن، ترمیمی میگفتن. منتهی مرتب الان بحثی که هست بدنه اجتماعی با ساختار مشکل داره. 1929 در اروپا، در آلمان همین مشکلات بود، اما کلیت این ساختار و بدنه اجتماعی درگیری موضوع واحد بودن که بحران بود. اما الان این گونه
یعنی
نیست.
یعنی دکتر شما معتقدید یک امریکایی با چنین وضعیتی نمیتونه توی برجام به ما فشار بیاره؟
نه، حالا فشار چیز مهمی است. من میخوام بگم این ساختار امروز اینقدر گرفتاری های عظیم رو داره باش مواجه میشه که مسئله برجام میشه براش موضوع دست دو و برای بیرون رفته از این شرایط میتوانند در واقع اقداماتی رو انجام بدن برای ترمیم این وضعیت. ببین، بحران بحران پارادایمی است.
بله.
بحران وقتی زیستاری میشه میتواند قفلت بکنن فروپاشی باشه. لذا من 0-1 نمیبینم، بین 0-1 بازی آمریکا برای بقاست، برای نجات خودشه و در این وضعیت ما میتوانیم با موقعیت های خاصی
مختلف. آقای ابوالفتح شما نظرتون چیه؟ ما با توجه به نکاتی که آقای زهره‌وند اشاره کردند، مهمترین نکاتی که باید رعایت کنیم در مواجهه جدید با امریکایی ها چیه؟
ببینید، خب بحث مفصلیه. خب ما الان هفته دیگه این همچین روزی مراسم تحلیف هست در ایالات متحده امریکا. دولت ترامپ عمرش تموم میشه، با یک دولت جدید مواجه میشیم. چیدمان تیم سیاست خارجی و امنیتی بایدن خب اغلب کسانی هستن که علاوه بر کارهایی که در حوزه‌های بین‌الملل انجام دادن، ارتباطی هم با ایران و به طور مشخص مذاکرات برجام داشتن، از خود جان کری و وندی شرمن گرفته تا جک سالیوان، آنتی بلینکین و این اخیراً ویلیام برنز که شد رئیس سیا.
این چه پیامی داره؟
این میتونه حداقل این باشه که چهره های اومدن که شناخت بهتری نسبت به ایران دارن، اما این اصلا تضمین کننده این نیستش که مشکلات ما با ایالات متحده در دولت بایدن رو به کاهش بذاره. فرد مؤثر هست، اما ما باید منتظر بشیم ببینیم بایدن رئیس جمهور چه حرفی میزنه، جک سالیوان مشاور امنیت ملی چه حرفی میزنه. اینها تا قبل از اینکه در دولت نبودن، به خصوص در دولت ترامپ، خب موازیشون موازی حالا یا اپوزیسیون بوده یا منتقد بوده یا بخش خصوصی بوده، الزامات حاکمیتی رو نداشتن. ممکنه ما از این به بعد شاهد اظهار نظرهایی از روی این افرادی باشیم که طی این چند سال باهاش مواجه نبودیم. ضمن اینکه به نظر نمیرسه که سیاست کلان ایالات متحده آمریکا در قبال ایران دوچار تحول اساسی بشه. تو این 41-42 سال هم دولت‌های دموکرات داشتیم، هم دولت‌های جمهوری‌خواه داشتیم. حتی دولت دموکرات هم مثلا دولت اول با دولت دومش تفاوت‌هایی داشته در مورد اوباما یا هر کدوم از این رؤسای جمهور. بنابراین یه وقت باید منتظر بشیم موازه اونها رو رصد بکنیم. در این حال خیلی خوشبینانه هم نمیشه نسبت به این قضیه برخورد کرد، چون مشکلات و یعنی اون مشکلاتی که در روابط ایران و امریکا هست فارغ از حزب، فارغ از رئیس جمهوره و یک سری مشکلات ساختاری وجود
داره. آقای ابوالفضل، با توجه به صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، به نظر میرسه ما در داخل الان یک حرف واحد رو داریم مطرح میکنیم و در نشست‌های اخیر سران سه قوه و صحبت‌های وزیر امور خارجه هم این رو در روزهای اخیر به ویژه واضح‌تر داریم میبینیم. به هر حال حرف اینه که اونا باید تحریم‌ها رو بردارن. آقای زهروند، آقای ابوالفتح، شما فکر میکنید که بایدن و دولت و افرادی که داره میچینه چقدر به این سمت میاد؟
من بگم یا آقای ابوالفتح؟
فرقی نمیکنه. حالا
شما بفرمایید، منم اگه فرصت بود عرض
میکنم. من مختصر بگم که آقای ابوالفتح هم ان شاء الله استفاده کنیم. ببینید، مسئله همش که آقای ابوالفتح هم اشاره فرمودن، موضوع ایران و کلا سیاست خارجی چپ و راست نداره. در همه کشورها، جنوب در آمریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات، راهبرد ثابته. بحث مهار ایران، بحث تعریف ایران در اون طبقه و جایگاه بین المللیش از منظر ایالات متحده یکیه، اما نوع سیاست ها متفاوته. بنابراین منتها این تیمی که داره میاد زیرکتر، هوشمندتر و فریبکارتر هست، چون تیم آقای ترامپ این بضاعت و این آشنایی رو هم زیاد با موضوع نداشت، اما این تیم بسیار هماهنگیه و همون مسیر گذشته رو دنبال میکنه. به لذا به این خاطر هستش که ما میبایستی در واقع در موازهمون انسجام حد اکثری رو داشته باشیم و بتوانیم مطالبات خودمون رو با یک صدا مطرح بکنیم، همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن. بله. همونجوری که امروز سران سه قوه هم دارن تاکید میکنن که اولا بازگشت آقای بایدن برای ما ارزش و اهمیتی نداره. یک نکته بعدی اینه که تازه باید ما اجازه بدیم، شرط و شروط ما مهمه. دو اینکه ما مسیر برجام رو رفتیم برای اینکه مطالبه ما محقق شود، یعنی لغو تحریم ها. بنابراین ابتدا باید دوستیشون رو با ما به اثبات برسونن، لغو تحریم ها رو شاهد باشیم، و چون یه معاهده بین المللی رو ما امضا کردیم و ما متحد بودیم، کماکان متحد خواهیم ماند، مشروط به لغو تحریم ها و اون تکالیفی و تعهداتی که اونا داشتن بهش عمل بکنن، و متوازن شود این توافق نامه تا بعد وارد گام های بعدی.
خیلی ممنونم. به نظرم مردم هم، خانم عبدالوند، با همین نکته همراهن و دغدغه هایی هم مطرح. اگه شما در مورد برجام سوالی از شنوندگان هست.
بله حتما. من اول سوال پیامکی رو بخونم که از مردم دور نشده باشیم. به نظر شما شکاف بزرگی که در ایالات متحده باعث پایان دموکراسی در این کشور می شود کدام گزینه است؟ گزینه یک، برخورد سلیقه‌ای و شخصی ترامپ و بایدن در بحران‌های آمریکا. گزینه دو، تحریک طرفداران از سوی ترامپ برای شورش و حمله به کنگره. گزینه سه، داشتن اختیارات قانونی بایدن و بی اختیاری برای برخورد با ترامپ. گزینه 4 هم همه موارد، 3900 هم که سامانه پیامکی ماست. آقای ابوالفضل از شما پرسیدن که خب حالا این بحث برجام که مطرح است، همه ما متحد هستیم، انتظارات ایران باید از اونها اگر بایدن بخواد به برجام برگرده باید چجوری باشه، در چه قالبی باشه؟
انتظاراتی که خب اخیراً رهبر معظم انقلاب فرمایشاتی داشتند و به طور مشخص فرمودن که باید چه مسیری طی بشه. اتفاقی که بعد انتظار جمهوری اسلامی این هستش که حالا هر آن چیزی که در دوره ترامپ بود و امریکایی‌ها بذارن کنار، به همون راحتی که از برجام رفتن بیرون، به همون راحتی از برجام به برجام برگردن، بازگشت برجام فی نفس اهمیتی نداره، هر آن چیزی که تعهد داشتن انجام میدادن رو انجام بدن. یعنی تمام تحریم‌هایی که با فرمان دونالد ترامپ برگشت دوباره باید به حالت تعلیق در بیاد، در جدول‌های زمان بندی شده برجام مشخصه، در پایان هشتمین سال اجرای برجام تحریم‌های کنگره امریکا باید لغو بشه، نت فریز باید لغو بشه، جمهوری اسلامی هم پروتکل الحاقی رو به تصویب مجلس برسونه. اینا در برجام پیش بینی شده، این اتفاقات باید بیفته. ضمن اینکه به هر حال اگر امریکایی‌ها علاقمند هستن، اصرار دارن، دوست دارن مذاکرات دیگه داشته باشن، باید با همین مسیر تعهداتشون اجرا بشه، تعهد در برابر تعهد، تعهداتشون اجرا بکنن، زمینه فراهم بشه. به هر حال ما طی حدود 37-8 سال قبل از دولت ترامپ بی‌اعتمادی بین ایران و امریکا خیلی زیاد بود، دیوار بی‌اعتمادی از این تعابیر استفاده میشه که دیوار بی‌اعتمادی خیلی قطوره. حالا بر این دیوار قطور آقای ترامپ هم اومد تو این 4 سال، اندک اعتمادی که برخی از جریان‌های سیاسی در داخل داشتن اونم از بین برد، یعنی با یک فرمان، با یک امضا کرده، یک امضای پر تمطراق اومد هر آن چیزی که انجام شده بود و زدن کنار و این بی‌اعتمادی وجود داره که الان با دولت بایدن اگه بخواد هر توافق صورت بگیره آیا دولت بعدی نمیاد توافقات بایدن رو به هم بزنه؟ این مشکل ما هم نیست، مشکل دنیاست که میگن که این بی‌اعتمادی به، یعنی اعتماد به دولت امریکا تو حوزه‌های مختلف از بین رفت.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند، پاسخ سوالتون رو پس گرفتید.
بله پاسخ سوال.
خیلی متشکرم آقای دکتر زهره‌وند. فکر میکنم یک دقیقه جمع‌بندی در خدمت شما باشیم، دقایق پایانی برنامه است.
خب واقعیت این هستش که برجام برای ما درس بسیار بزرگی بود و نشون داد که کلن غربی ها و امریکایی ها قابل اعتماد نیستن و مسئله اعتماد سازی اساسا در دستور روابط بین الملل نیست. روابط بر پایه قدرت تبیین و تعریف میشه، یه نکته است. نکته دوم همین هستش که ما میبایست به ظرفیت های داخلی مون حتی امکان متکی.
خیلی ممنونم از آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند کارشناس مسائل سیاسی، جناب آقای ابوالفتح کارشناس مسائل بین المللی، از حضرتون ممنونم. از آقای داودی و آقای خوششم هم تشکر میکنیم. خانم عبدالوند جنبندیتون چی بود؟ بیشتر کدام گزینه پاسخ داده شده بود؟
گزینه 4 رو بیشتر پاسخ داده بودم. همه موارد.
خیلی ممنونم. برنامه دیگری از مجموعه برنامه های بحث روز رو شنیدیم. پیام حوادث اخیر در امریکا این هست که اونها دچار مشکلاتی هستند در ساختار دموکراسی و ما به اونها بی‌اعتمادیم. ما میتونیم با برنامه‌ریزی دقیق به آینده بهتر فکر کنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
مردم عزیز سلام، دیگه وقتشه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرین. به ازای هر لامپی که تحویل میدین مبلغ 7000 تومان تخفیف ویژه حمایتی بروکس برای ایام کرونا به ازای خرید هر لامپ از مبلغ خرید شما کسر میشه.
بروکس، نور خوب زندگی. 021 75 116.
روز و روزگار شما خوب.